الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين در رابطه با اخلاص بود و اینکه انسان در راه عبادت کاری بکنه که روحش مشغول جز خدا نشه. شما میدانید که اگر روح به غیر خدا نظر کرد، خب غیر خدا گیرش میاد که یه اصل اخلاص درست مقابل این قضیه است که به غیر خدا دل نبنده، یعنی مقصد عملش غیر خدا نباشه، اگر نه غیر خدا که حقیقت نداره، پس عملا این عملش بی نتیجه میشه. دیر یا زود میفهمه، گاهی تو همین دنیا میفهمه، گاهی تو اون دنیا میفهمه. گاهی یه مرتبه بیدار میشه میبینه زندگیش پوچ شده است و دیگه هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، یا اون دنیا متوجه میشه که در یه عمر پوچ قدم میزده. فرمایش امام این بود که اخلاص یعنی تسویه عمل از غیر به طوری که مطلقاً از غیر چشم بپوشه. و در این فصل سوم اومدن دو مراتب اخلاص رو مطرح میکنن، 8 مرتبه مطرح میکنن. تذکر خوبی است برای قلب انشاءالله. حالا میخونیم، اگه لازم بود من یه چند تا تذکر میدم خدمت. میفرماد یکی از مراتب آن، یعنی مراتب اخلاص، تصفیه عمل است، چه عمل قلبی و چه عمل قالبی، از شائبه رضای مخلوق و توجه اونها رو جلب کردن. این خیلی آسونه اصلا. آدم یه عمل انجام بده که کاری به این که مردم میخوان یا نمیخوان نداشته باشه، رضای مردم را نخواد در عمل الهیش. اخلاص یعنی این که اولی مرتبش، یعنی این که عملش، چه قلبش، چه عمل قلبیش، چه عمل ظاهریش، داره میاد مسجد نماز بخونه، سجده میره، طولانی میره، کوتاه میره، از آلودگی رضای مخلوق این عمل رو تسویه کنه. حالا مقابلش چیه؟ این که با ریا کار کنه، یعنی ریایی کار نکنه، یعنی مواظب باشه قلبش برای رضای مردم قدمی بر نداره، عملش هم برای رضای مردم نباشه. این اولین مرتبه اخلاص است. مقابلش چیه؟ شرک محض است. مقابل این مرتبه از اخلاص شرک است. یعنی اگه کسی برای مردم عبادت کرد، این دیگه مشرک است. نمیگن ریا، ریا عمل رو باطل میکنه. حالا یه خود ظریف‌تر بریم جلو، ببینین خودتون التفات بفرمایید. این روح اگر به جز خدا نظر کنه، خب عملا جز خدا حقیقت نداره، ارزش نداره، خودشو سردرگم کرده است. مرتبه دوم اخلاص میگه تصفیه عمل از مقاصد دنیوی. یعنی یه وقته که آدم یه عمل رو انجام میده اما مقصدش دنیاست. مثل چی؟ خودشون میفرمان آدم نماز شب بخونه برای وسعت روزی، یعنی با خدا به این قشنگی میدین مثلا یکی به شما سلام بکنه، قشنگم سلام بکنه، شما آدم محترمی، شأنتون سلام کردن است، اما یکی سلام بکنه برای روزی مبادا، یه کسی مثلا یه آدم محترمی جلیل القدری آدم افتخار میکنه بهش سلام بکنه، حالا یکی بیاد بگه ما هم سلام میکنیم برای روزی مبادا که مثلا یه جا دست اجای تو اداره گیر کردیم این مواظبمون باشه. یعنی آدم نصف شب بلند شه با خدا به جهت خداییش میشه حرف بزنه، بگه حالا بلند میشیم با خدا حرف میزنیم، اما دلمون با کیه؟ وسعت رزق. میگه این یه نوع ریاست. امام میفرماد که یه نوع کاسبیه، کاسبی که مقصد خود آدم است، فقط ابزارش مقدس. یعنی از چه طریقی میخوایم رزقمون وسیع بشه؟ یعنی قصدمون رزق است، قصدمون خدا نیست، اما از طریق خدا. این شرک نیست، مقصد حق نیست، مقصد نفس است، اما ابزار مقدس است. یعنی یارو کافر نیست، به خدا امید داره اما برای خودش. میفرماد که مثلا آدم نماز اول ماه بخونه برای سلامت از آفات آن ماه، یا دادن صدقه برای سلامتی. اینا هیچ کدوم بد نیست، اما اینا اخلاص نیست. اخلاص نه که آدم همه این کار رو برای خدا بکنه. اگه دقت کنین آدم نماز اول ماه بخونه که از آفات سالم بمونه، مقصدش خداست یا مقصدش خودشه؟ خب مقصدش خودشه، میخواد خودش سالم بمانه. یعنی پس در واقع هنوز دور خودش میگرده. نه، اگر که کسی سلامتی بخواد تا خدا رو عبادت کنه، اون وقت خدا رو بخواد، یعنی ابزار رو ابزار ببینه اما مقصدش از خدا باز نشه، ظاهرا فرق میکنه دیگه، این نیست، یعنی مرتبه دوم نیست. حالا میرسیم به جاوای باریکتر. جمله امام این است که این مثل سایر کسب‌های مشروع است، یک کسب شرعی است. اون اولی یک کسب حرام بود، میخواست مردم رو جذب کنه، این نه یک کسب حلال است، میخواد که خدا را برای خودش. امام میفرماد که از اینم خودت تسبیح کن. حالا انشاءالله خدا به حق همون اهل تسبیح واقعی ما بتونیم مزرات عدم خلوص را امشب بگی تا ببینیم چقدر نفع دارد خلوص. مرتبه سوم خلوص چیه؟ خب پس یه مرتبه این که جلب مردم رو نخیم، خالص کنیم عملمون از جذب مردم، جلب مردم. یه مرحله این که عملمون رو خالص کنیم به لطف و کرم خودش از این که کار دینی انجام بدیم برای خودمون، که خودمون مطرح باشیم. یعنی در واقع دین و خدا رو در خدمت خودمون قرار دادیم دیگه. میگه از اینم خودت خالص کن، چون هنوز خودت صدر صحنه ای. مرتبه سوم تصفیه عمل از رسیدن به بهشت، که اینم گفت در این در روایت دیگه امام میفرماد این عبادت اجیران است، مزبیگیران. دیدین یکی را شما اجیر میکنی، یه پولی بهش میدین، یه کاری براتون میکنه. میگه بعضیا اینجوری عمل میکنن، یه عبادتی میکنن یه مزدی میخوان. بد که نیست که، اما این هنوز از خلوص کامل برخوردار نیست. میگه بیا عملت از اینم تسویه کن، هرچه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. سادگی نکن، چیز بدی نیست، اما عملت رو تسویه کن از این که عبادت کنی برای بهشت. به خصوص اینجا منظور بهشت جسمانی است. مثلا یارو میگه بذار حالا امروز اگرم چیز دنیا رو نمیخوام، روز قیامت یک بوقلموی سرخ کرده میخورم حال بیام. یعنی اصلا البته بهشت دارین که بهشتی است، از این حرفا بیرون. بعضیا بهشت جسمانی را میخوان، هست و بهش هم میدند، ولی یه وقت یه کسی عبادت میکنه در همین هم. امام میفرماد از اینم خودت خالص کن، بازم یه بالا. چهارم مرتبه خلوص تصفیه عمل از خوف عقاب و عذاب جسمانی باز. خب یه میگه که بیا عبادت بکن، اما برای این نکن که نسوزی. عبادت بکن اما برای این نکن که بسوزانندید. بیا زن بیا بالاده. چرا؟ اینم عبادت عبید است، روایت داریم اینم عبادت عبید است. یعنی دیدین عبید یعنی این بنده ها، این نوکرها یه کاری میکنن که اربابشون نزندشون، کاسبا یه کاری میکنن که مزدشون بدن، اون میشه عبادت اجیران. عبادت عبید عبادت میکنه که دعواش نکنه. میگه تو ببین دختر فکر کن، همین قبسه، همین قبسه آدم عبادت کنه که نسوزنندش. خب دیوونه‌ها هم نمیسوزنن، این روز قیامت دیوونه‌ها هم نمیسوزنن، بچه‌ها هم نمیسوزنن. یعنی ما عبادت کنیم که راست دیوونه واقع باشیم نسوزننده. یعنی حیف نیست آدم حد روحش همینا بشه؟ حالا که عبادت میکنی میگه از اینم بیا بالاتر، خالص کن عملت رو از این که عبادت کنی از خوف جهنم. بعد میفرمان جمله خوبیه میخونم با هم، صفحه 165. و این عبادت، یعنی عبادت از خوف عذاب، در نظر اصحاب قلوب قیمتی نداره. یه اینا عبادتی نیست، چیزی نیست، میدن اما کمه. و نطاق عبودیت و از نطاق عبودیت الله خارج است. یعنی این هنوز عبادت خدا نیست، عبادت خود است، فقط راه شرعی است. یعنی راه شرعی است، یعنی طرف خدا ایمان داره، به قیامت ایمان داره، به وعده خدا ایمان داره، به خیلی سه ایمان داره، اما برای خودش، برای خودش. می فرماند که اهل معرفت این متاع رو براش ارزش قائل نیست، یعنی معتقدن هنوز انسان بالا نرفته است. ببینین دیدین بعضیا فقط تو دنیا می دون، از اصفهان میره تهران، از تهران میره شیراز، بعد حالا بعد که برگشت اومد اصفهان میخواد تعریف کنه چی داره چی تعریف میکنه؟ اینکه آقا شیراز خیلی هواش خوب بود، اینکه هنوز رو زمینه، اینکه در واقع چیزی برام نگفت، آقا درختای شیراز خیلی سرسبز است. ما که چیزی گیرمون نمیاد، این در واقع کجا رفت؟ هیچ جا نرفت، این جای نرفته است، رو زمین دویده است. مثل این است که بنده ریشم رو خاروندم، از این سر ریش اومدم بالا، دوباره از اون سر اومدم اینجا. یعنی من که کاری نکردم، فقط یعنی ریشم رو خاروندم، یعنی این ریشم دستم پایین ریشم بود اومد بالا ریشم، حالا دوباره بعد اومد پایین ریشم. بعد شما میگم آقا جادون خالی یه همون سافرت رو ریشمون انجام دادی. آخر ریش که همون ماده و جسم، یعنی رو زمین دویدم که زمین است. اخلاص یعنی آدم خودش رو آزاد کند از پایینی ها. خلوص یعنی خودش آدم با عبادتش آزاد کند از پایینی ها. پنجم اخلاص، مرتبه پنجم چیست؟ تصفیه عمل از رسیدن به سعادات عقلی و لذات روحانی. این دیگه چیز عجیب است. خوبم هست که حالا من در محضر خواهر و برادر اینم ببینید، یه وقتش که ما عبادت میکنیم برای این که با حقایق عالم، با ملکوت، با ملائکه ارتباط پیدا کنی. سعادت عقلی خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه. آدم شما ببینید بعضیا لذت میبرن از غذای خوشمزه، اینا هنوز در حد حیوانه. من به شما قول میدم کسانی لذت میبرن از اینکه خوب فکر میکنن، یعنی اینقدر که از خوب فکر کردن، تعقل کردن لذت میبرن، اصلا از غذا و مسائل جنسی لذت نمیبرن. اینا در چی قرار دارن؟ اینا در لذات، اینا در سعادت عقلی هم. خیلی خوبه. اصلا یکی از کارهایی که فیلسوفای بزرگ تلاش میکنن برا ما همینه که ما به مقام لذت عقلی برسیم یا سعادت عقلی. یعنی لذت میبریم که خوب فکر میکنیم، برهان داریم، دلیل داریم. لذت میبری که قرآن میفهمی، اینقدر که لذت میبری که قرآن میفهمی لذت نمیبری که یه غذا خوشمزه. یعنی براحتی براحتی از غذای خوشمزه میگذری ولی از فهم نمیتونی بگذری، خیلی قصه میخوره اگه یه رو نفهمی. یعنی میگه که بعضی ها عبادت میکنن که خدا لذت عقلی بهشون بده، سعادت عقلی داشته باشن، سعادت روحانی داشته باشن، یک لذت روحانی داشته باشن. خیلی خوبه آدم عبادت کنه برای اینکه لذت روحانی ببره. میگه بیا از اینم خالص شو. چرا؟ اگه همینو بگیری از بالاش محروم میشی. این چیزه بسیار خوبه. خود امام میفرمان ولی در میفرمان که حکما و محققین به این مرتبه از سعادت خیلی اهمیت میدن، قابل اهمیت هم هست و برای او ارزش قائلن، ولی در مسلک اهل الله این مرتبه نیز از سلوک ناقصی برخوردار است. هنو کمی. شما پس عبادت کردی که به روحانیت خودت نظر داری. دیدی آدم میگه که من عبادت میکنم، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، ریا نمیکنم، تا روحم زلال بمانم. هنو چی وسطه؟ روحم. خیلی خوبه. ولی وقتی میشه بالاتر آدم بگیره چرا به این نست؟ ببینید هر چیزی حجاب است، بعضیش حجاب ظلمانی. شما رو این فکر کردید گاهی اگه تمام فکرتون این باشه که تو محل بهتون احترام بذاره، دقت کرد، اگه فکرتون این شد احترام محل، نه حجاب ظلمانی است. اصلا وقتی دیگه میتونی شما آزاد از این چیزا مزه دینداری بچشی. آدم اگه اومد مسجد، اما میاد طوری میاد مسجد که تو محل احترامش بذارن. یعنی چی تمام ذهنش اشغال کرده؟ خدا یا محل؟ این محل نمیگن حجاب. این آقا محکوم است و اسیر است به همین حجابش، بالاتر نمیره. خب حالا اگه اومدید و حجاب نورانی گیرتون اومد، بازم حجاب، همین قسمت پنجم، عبادت کردی، میاد مسجد، قشنگ میری مسجد، شستشوی کنو وانگه به خرابات خراب، میام یه گوشه وامیسیم با حال عبادت میکنیم، که حال میام. اینه بهش میگن حجاب نورانی. یعنی نور است. عبادت که آدم بکنه، برای خلقم عبادت نکنه، هیچ دنیارم نخواد، سلامتی دنیارم حتی نخواد، اصلا فکر این سر نکنه، اما برای که روحش حال بیاد. میگه این خوبه این، اما این نوریست که نمیذاره نور بالا تر را دیدیم، حجاب نورانیست. خب چرا؟ بازم بالاترش هست مرتبه ششم اخلاص. انشاءالله اینا دیگه حرفای از دهن ما خیلی گنده تر، حالا میزنیم بلکه با حسابمون بنویسیم. تصفیه عمل از خوف وصول. یعنی چی؟ یعنی گاهی شما عمل دا تصفیه میکنی از ترس اینکه یوه وصل نشی. میگه همینم باید، اینم خودش حجاب است. یعنی شما از چی میترسی؟ از این که وصل به عالم غیب نشی. پس در واقع مقصد شما چیه؟ وصل به عالم غیب شدن. میخونی؟ و در ازای این مرتبه که مرتبه ششم است، خب مرتبه ششم اخلاص یه تصفیه عمل است از خوف عدم وصول به این لذات و حرمان از این سعادت. یه وقت زدم مقصدش از عبادت اینه که وصل به لذات معنوی بشه. میگه خب پس تو مقصدت چیه؟ وصل به لذات معنوی. مقصدت از عبادت چیه؟ که یه هم محروم نشی از این لذات. وقت پس مقصد چیه؟ لذات معنوی. پس همین هم حجاب است. خیلی خوب است، اما حجاب نورانی است. یعنی یه نوری است که تو را از نور بالاتر باز میکن. مرتبه هفتم ببینید چیست. هفتم و هشتم دیگه بنده که از اونام که آرزو دارم به این مراتب برسم، حالا اخلاص از این مراتب پیشکش من. مرتبه هفتم میگه که یه وقت اسم مقصدت اینه که لذت جمال الهی داشته باشی. چیز خوبیه دیگه، اول مقصده میگویم بعد حالا تصویهش میگویم. ما میخوایم که جمال الهی به قلبمون بیفته، قلبمون کار خراب شد، اما چه خراب خوشی. عبادت میکنیم. آخه آدم نمیدونه اون برش که آدم هیچی از خودش وسط نباشه چیز عجیبیست. مشکل جای دیگه است که ما اون اخلاص محض را نمیدانیم. یعنی واقعا نمیدونیم، نه که تعارف بکنیم، نه اینجاست که میخوام بگم شما هم نمیدونیم. یعنی یه وقت از خودم خرج میکنم، نه اینجا چیزی نیست که من و شما اصلا ادعاش هم بکنیم. خیلی عجیبست اخلاص محض، اصلا منی وسط نیست. یه وقت از آدم میگه آقا خودم را خلاص میکنم، اصلا کاری به آبرون بین خلقم ندارم، نمیدونم رفاه هم کاری ندارم، به دنیام هم کاری ندارم، به آخرت هم کاری ندارم، اصلا بهشتم نمیخوام، اما میخوام که تو نظر بهم بکنی. حالا کی وسط است اینجا؟ بازم من وسط هم. اینو میگن لذت جمال الهی. میگه مرتبه هفتم اخلاص نیست که اینم نخواهی، همینم نورست، همینم حجاب نورانست. باش میفرماد که حالا میخونیم یه خودشا. مرتبه هفتم تسویه آن است، یعنی تسویه عمل است از وصول به لذات جمال الهی و رسیدن به بهجتهای انوار سبحات غیر متناهی. یعنی اون سبحه، اون سروش، اون وزیدن غیبی به قلب چقدر خوبه. میگه تو اگه عبادت کنی برای این، هنوز به اخلاص نرسید، که عبارت از جنت لقاست. یکی عبادت میکنه که این به لقاء حق برسد، یعنی در واقع قصدش توجه لذت خودش است. اما چه لذتی؟ نه لذت بهشت جسمانی، لذت این که در لقاء حق باشد، این حق را ملاقات کنه. اما لذت لقاء با، خوب دقت کنید، نفس لقاء اگه یادتون باشد گفتیم بهترین مرتبه اخلاص اینه که آدم مقصدش رؤیت حق باشه، ولی یه وقت است مقصدش لذت رؤیت حق است. وقتی پای لذت اومد وسط، این بازم خودش وسط است، این یه حجاب است هنوز. بعد میگه که و این مرتبه یعنی جنت لقا از مهمات مقاصد اهل معرفت و اصحاب اهل قلوب است. یعنی عرفای بزرگم کلی زحمت میکشن که به یه جایی برسن که لذت لقا پیدا کنن، و دست آمال نو از آن کوتاه است، اکثر بشر اصلا به اینجا نمیرسن. لکن این کمال مرتبه کمل اهل الله نیست. سطر سوم صفحه 166. لکن این یعنی این مرتبه کمال مرتبه کمال اهل الله نیست. یعنی مثلا اهل البیت، میگن اهل البیت اینم نمیخوان، لذت لقاء حق هم نمیخوان، بازم بالاتر. بعد خودشون میگن، میگن ممکنه که بپرسی که خب چرا مثلا امام میگه خدایا فراغتت رو بهم نده، کیف اصبر و علا فراقه. میگه یادت باشه این مقامات معمولی اهل البیت هست، یعنی این چیزی نیست امامی که میگه فراقتت رو نمیخوام، این آخرین آرزوش نیست، این بالاترین آرزوش نیست، این آرزوی متوسطشه. پس این مرتبه هفتم و هشتم خیلی شبیه به هم است. حالا نگاه کنی، رسیدیم به اینجا که گفت که تسویه عمل از لذت لقا این، و اهل جنه اهل حب و جذبه از کمل اهل الله و اصفیاء الله حسن که توی این مقامن، ولیکن این کمال مرتبه کمل اهل الله نیست، بلکه از مقامات معمولی سرشار آنهاست. حالا دوباره اونجا چی میخواست؟ لذت لقا میخواست. میگه از اینم تسویه کن خودتا. حالا مرتبه هشتم خود عمل چیست؟ خوف فراق. انسان به جایی میرسه که شروع میکنه زار زار اشک ریختن از خوف فراق، میترسه یه مرتبه این توجه خدا به قلبش کم بشه. حالا چرا عبادت میکنه؟ که این توجه خدا به قلبش کم نشه. حالا خوب عبادتیه، زیاد عبادت انبیاس، این عبادت ها که خدا به قلب این نظر داره، بعد حالا میترسه یه این نظر چی بشه؟ کم بشه. عبادت میکنه که محکم این توجه خدا به قلبش بگیره و میترسد از این که این توجه خدا به قلبش کم بشه. و چرا عبادت میکنه؟ از این که خدا توجه به قلب این عارف بزرگ را کم کنه. پس خوف فراق دارد. پس برای چه عبادت میکنه؟ برای این که این فراق نباشه. میگه ای از اینم خالص شد. حالا چی میموند بسن؟ خدا. برای چی؟ برای این که خدا هست. بل وجد تو که اهلا. امام فرماد که من دیدم تو میارزی عبادتت کنم. چرا میارزی؟ اصلا برام فرق نمی کنه که تو حالا من که عبادتت میکنم جهنمم میبری یا بهشت. یه روایت عجیبی داریم ها. میگه عارف به جایی میرسه که اصلا براش فرق نمی کنه خدا بهشتش ببره تا یا جهنم. اصلا فقط میبینه باید تو رو عبادت کنم. اصلا من میبینم بعد باید تو رو عبادت کنم. تو فقط تویی برا من این که جهنمم ببری بهشتی ببری. اگه جهنمم ببری همونقدر به ارادت دارم که بهشتم ببری. هیچ فرقی برا من نمیکنه. من خودی نمونده است بسن. حالا یعنی چه؟ من میخوام اون برای قضیه رو بگیرم. اگه من شما بفهمیم نظر بقیه را مقصد خود قرار دادن چقدر محروممون میکنه از انوار الهی، حالا مزده خلوص عبادت در قلبمون شروع میشه. دوباره دقت کنید، ما گاهی آقا ببینید اینقدر پست میشیم که لباس میپوشیم که مردم بگن ماشاءالله ایشونم مهمه. یعنی ببینید خودمون از تمام عالم معنا محروم میکنیم. ببینید به کجا میرسیم؟ یعنی اینقدر میایم پایین که اصلا هیچی دیگه اصلا نمیخوایم عالم معنا به متوجه. یعنی ببینید چقدر محرومیته. حالا همینجا بریم بالا، هرچه که نظر به غیر خدا داری محرومیت هست. درسته که برای شما حساب کنید یه زمانی قبل از انقلاب دوره هم که میشستن این دانشجوها، یادم از بعضی هاشون میگفتن آقا حالا ما کاری نداریم یه کشور کمونیستی بشه اینجا ایران، میگفتن که فعلا ما نگران نون و آب نباشیم، چون تو کشور کمونیستی مشهور بود که دیگه شما بیکاری نداری، خرجت اینا دولت میده، باید کار کنی. اینقدر بچه ها حرفشون چی بود؟ که ما کاری نداریم، یه نون و آبی داشته باشیم که قصه کارا بیکاری نباشیم، حالا هر چی دیگه میخوا بشیم. یهو انسان اینقدر پای میاد که تمام زندگیش فقط میشه نون و آب. خب ببینید این نتیجه چی میشه دیگه؟ خب دیدین چی شد؟ ناس همه چی محروم شد. آدم اول نمیفهمید که چقدر از عالم بالا محرومه. وقتی اومد یه کمی بالاتر کمونیست دیدن عجب خاکی به سرشون شد. بشر یهو اینقدر پای میاد که فقط براش نون و شکمش مهم است. یهو خود میاد بالاتر دیدین نه شکمم مهم نیست، آبرو مهمتر از شکمه. میگن دیگه مردمی حرفا رو میزنه. خب حالا آبرو یعنی چی؟ یعنی آب رو، اسمش روش است دیگه، نه آب درون. یعنی میخوام ظاهرم مهم باشه. خب حالا وقتی ظاهرش مهم شد، حالا اگه عمرش فقط روی ظاهر گذاشت، از همه یه باطن محروم میشه. آدمای عاقل میان باطن، یعنی آقا حالا آبرو یعنی چی؟ ما وظیفمون رو نسبت به خلق انجام میدیم. بله بنده لباسی میپوشم که در اسلام گفته است که طوری لباس بپوش که ارتباطت با آدمها ارتباط سالم باشه. مثلا ائمه ما هم که لباس مندرس نمیپوشیدن که تو همون اندراسش هم یعنی ریاست. اون چه شأنشون بود و تشخیص میدادن با این با این لباس میتونن ارتباط عادی داشته باشن، نه ارتباط ریاکارانه در تجمل، نه ارتباط ریاکارانه در اندراس. میپوشیدن لباس عرف، میپوشیدن به اصطلاح به شرطی که عرف منحرف نباشن. تأکیدم این است هرچه آقا چشمتون دنبال این باشید که بقیه ببینندتون، از عالم بالا محروم میشید. یکی هرچه نظر به عالم بالا داشته باشی از عالم بالاتر محروم میشی. پس یه راه ما هرچه نظر به خدا داشته باشی از هیچ محروم نمیشی. اینطوریه دیگه، هر که بالا را داشته باشد پایین را داره، ولی هر کس به اندازه ای که پایین رو دارد از بالا محروم میشه. یه کاری کنین، خدا میداند اگه ما مزه اخلاص به درنمون به لطف و کرم خودش طعم کنه، دیگه هیچی جز خدا قانعمون نمیکنه. من روی این قضیه تاکید دارم، بعضی این جوانها به چیز کم بسنده میکنن، به دنیا، به کنکور، به لیسانس، بعد روحشون بیدار میشه میبینه وای چه خاکی به سرش شد، چه اشکال داشت به خدا نظر کنه لیسانس هم بگیره. اما اگه این کارو کرده بود که طوری نبود، اما اگه به لیسانس نظر کرد بعد که روحش بیدار میشه میبینه از خدا محروم شد. این خلأ روحی یک یأسی، یک سرخوردگی، یک بیبندوباری، خلاصه دنیاش براش طعم دیگه نداره. بعضی ها دیدین دنیا رو دارن ولی طعم نداره، تو خدا نداره. دنیای بی خدا شراب گفت که چی؟ مطرب و می و چنگ مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ همه چی میشه؟ یار میخواد آدم. اگه همه چی باشه، مطرب باشه، غذایی مثلا خوشمزه، تبلیغات، همه چی باشه، وسیله خوشی هم باشه، نماز هم باشه، قرآن هم باشه، اینا میه دیگه، میه هست، میه وصل هست، اما یار نباشه، اما برا خدا نباشه. قرآن باشه برای این که مثلا ما از بلا دور باشه. عیش بی یار مهیا نشه. یار کجاست؟ فقط یار. این یار یعنی هر چه شما و من بیشتر مقصدمون فقط خدا باشه، بیشتر نشاط ابدی داره. و به همون اندازه که مقصدمون بیاد پایین تر نشاطمون میاد. اگه مقصدمون دنیا شده خاک آجر که خموده و مرده این، مرده ها نمیدانن مرده هم، زنده ها که میدانن مرده ها مرده هم. مطمئن باشین کسی که مقصدش دنیا شده تجمل و این که بقیه را جلب کنه، مرده یه مرده هست، فقط نمیفهمه مرده هست. وقت بیام سر خودمون، انشاءالله من شما اینجور نباشیم. دوباره رو این تاکید دارم، هرچه در این راه نشاند دهند، گفت در این راه ها، در راه سیر و سلوک، گر نستانی به هزانت دهند. تا چی؟ تا خودش میدن، تا خودش به ما میده. انا اجزی به خودش میده. خدا انشاءالله به حق پیامبران که اخلص خالصین هستن، اصلا نه از خلوص گذشتن، نه خودشونن که فانیان در خدا. خدایا ما را از مزه های اخلاص در عبادات محروم مگردان. و صلی الله علی محمد.